بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایتی رو در دو جلسه گذشته از قول حضرت باقر العلوم از پدران بزرگوارشون از پیغمبر عظیم و شأن اسلام شنیدید. البته متنش رو شنیدید، به توضیحش پرداخته نشد. بعد از اینکه آخرین حج رسول خدا به پایان رسید، آماده بازگشت به مدینه شدن، روی شتر که استقرار پیدا کردن رو به مدینه، شتر هنوز حرکت نکرده بود، پیغمبر اکرم فرمودن لا یدخل الجنت الا مسلمن، بهشت جای آدم سالمه، جای آدمیه که تسلیم حق. ابوذر این مرد بزرگ الهی کنار پیغمبر اکرم بود، عرض کرد این مسلمانی که شما فرمودید لا یدخل الجنت الا من کان مسلمن، این اسلام که سبب ورود به بهشت میشه چیه؟ چند مطلب مهم رو رسول خدا فرمودن که ترکیب این چند مطلب مهم اسلام الهیه، اسلام انبیاست، اسلام فرشتگانه. ما به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم طبق آیات متعددی پروردگار یک دین داره، نه دوتا، و این دین اسلام، یعنی اون روحیه تسلیم به پروردگار و خواسته های پروردگار و عمل به اون خواسته ها که این دین از زمان حضرت آدم ارائه شده و در زمان همه انبیا تا زمان پیغمبر اکرم. حالا من یه آیه در این زمینه براتون قرائت کنم که عنایت بفرمایید. خدا یه دونه دین داره، اینجور نیستش که مثلا 5 تا پیغمبر اولی العزم داشته با 5 تا دین، چون در روایاته که هر پیغمبر اولی العزمی مثلا حضرت نوح که اولین پیغمبر اولی العزمه تا پیغمبر اولی العزم بعدی هر تعداد پیغمبر که اومده دین اسلام نوح رو تبلیغ میکرده، تا وقتی ابراهیم مبعوث به رسالت شد. ابراهیم هم همون اسلام ناب الهی و دین خالص پروردگار رو به اضافه مقررات بیشتری که به خاطر جمعیت بیشتر مورد نیاز بوده و خدا نازل کرده و در دل همون اسلام بوده به مردم ارائه کرده. خیلی قرآن عجیبه. اگه کسی در حدی آگاهی به قرآن داشته باشه خیلی چیزا براش روشن میشه. مثلا درباره ابراهیم پیغمبر اولو العزم دوم میفرماید و این من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم با تمام وجود پیرو نوح بوده. قبل از این آیه ان من شیعتهی آیات مربوط به نوحه که بعد پروردگار ابراهیم رو شیعه معرفی میکنه، شیعه پیغمبر اولی العزم پیش از خودش که وجود مبارک حضرت نوح و تقریبا حقیقت آیه اینه که ابراهیم همون اسلامی رو داشت و تبلیغ کرد که نوح داشت. خب یه دونه دینه، تنها فرقش با انبیاء گذشته نسبت به هر پیغمبری بیشتر شدن احکام بوده. مثلا تا زمان موسی بن عمران ربا نبوده در جوامع جهانی، سابقه نداشت. در زمان نوح، در زمان شیس، در زمان آدم که حالا جمعیت مثلا 2-3 خانواده بودند، و در زمان ادریس انبیاء بعد نوح تا زمان موسی امتهاشون ربا بلد نبودن چیه، نبود یه چنین چیزی که پولدار بیاد بیکار بگرده یه دونه مغازه برای خودش درست کنه با یه میز و صندلی و به نیازمندانی که فعلا گیر افتادن وام بده و قرارداد اضافه ببنده، ربا یعنی اضافه، که من مثلا 100 درهم به تو میدم یک ساله، تو مایی 10 درهم بیا به من بده تا وقتی اصل پولمو وردی پس دادی. این میشه ربا. نبود. از زمان آدم تا روزگار بعثت موسی بن عمران ربا نبود. این مطلب رو من خیلی دنبال کردم تو کتابای داخلی خارجی. ربا اختراع ملت یهوده، یعنی اولین قومی که بنای ربا رو ریختن یهود بودن. خب این ربا زمان آدم نبود، قانونی لازم نداشت، حلال و حرامی لازم نداشت، زمان نوح هم نبود، خداوند هم مطرحش نکرد چون نبود تو مردم، زمان ابراهیم هم نبود، زمان اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسباد، ذوالکفل، ارمیا نبود، ولی زمان موسی وقتی ربا رو پولدارای بنی اسرائیل نشستن اختراع کردن، بلا فاصله قانون اسلامی اومد، یعنی قانون اضافه تر از قوانین اسلام قبل از موسی که ربا حرامه و اون پول اضافه‌ای که از قرض دادن یا جنس دادن میگیرن حرامه. مثلا مس کهنه رو میبرن در مغازه 100 کیلو به 90 کیلو مس نو، این حرامه. یا برنج خارجی رو میبرن 100 کیلو به 90 کیلو برنج داخلی ایرانی، این رباس، یعنی یه جنسی رو اضافه تر گرفتن. کی حرام شد؟ وقتی اختراع شد، یعنی قانون حرمت ربا به اسلام الهی اضافه شد که قبلا نبود، یعنی شد جزء مسائل اسلام. دیگه بعد موسی بن عمران انبیایی که اومدن تا زمان مسیح، بین موسی و مسیح همه پیغمبران اسلام موسی رو تبلیغ میکردن که دست نخوره، چون فرهنگ سازان هم جنایت خیلی کردن، ولی انبیا حافظ اسلام خدا بودن و تبلیغ دین موسی تا عیسی اومد صاحب کتاب شد انجیل. همون اسلام موسی اسلام عیسی بود با اضافه تر، یعنی دین حلال و حرام اضافه تری پیدا کرد تا زمان رسول خدا، که همون قانون حرمت ربای زمان موسی در قرآن اومد، سوره مبارکه بقره و آل عمران، و خیلی هم شدت حرمتش زیاد شد چون فراوون شده بود، مردم مکه توشون رباخور زیاد بود، رئیس صنف رباخوران مکه عباس عموی پیغمبر بود، رئیس صنف رباخوران، که ملاحظه میکنید این پول نجس، این پول آلوده، این پول لجن برای عباس عموی پیغمبر چه نسلی درست کرد؟
که هفت امام از امامان ما رو بنی عباس کشتن، از امام صادق و اینا کشتن تا حضرت عسکری رو، اولاد عباس. خیلی عجیبه که پیغمبر می‌فرماید این ربا آثارش در نسل آشکار میشه، کاریش هم نمیشه کرد، که حالا پروردگار عالم به نطفه نجس عباس بگه ربا رو آثارش رو از خودت بیریز و این نطفه پاک شو، نمیشه. از همین نطفه هادی و مهدی عباسی و منصور دوانیقی و هارون و مأمون و معتصم و متوکل قاتل به وجود اومدن، از همین نطفه نجس. پیغمبر حرفشون اینه الحرام یتبین و فزوریه، بخوای نا نخوای لقمه حرام آثارشو در نسل آشکار میکنه، هر حرام. من یه بار این مطلبو از دانشمندان آلمان به واسطه شنیدم. دانشمندان آلمان اومدن روی مشروب حرام تحقیق کردن و نتیجهشو اینجور اعلام کردن که الکل خورها آثار مخرب الکل تا هفت نسلشون آشکار میشه، بخوان یا نخوان. حالا موضع پروردگار رو درباره ربا ببینید، آیه اومد. حالا تو همین حجت الوداع پیغمبر پنج بار به مردم مکه اعلام کرد هر کی، مرد زن، ربا به عموی من عباس بدهکاره، من بدهکاریشو حلال کردم، یک نفر ربا به عموی من دیگه نده. هر کی پول ربا به عموی من بدهکاره پامال کردم. چه حرامی بدهکاره به عموی منه؟ غلط کرده عموی من که حرام میخوره. ندین بدهیتونو به عموی من.
و بدهکار نیستم. قرآن اومد چی گفت؟ البته این آیه رو کسانی که قرآن رو ترجمه کردن یه درصد بالاییشون اشتباه ترجمه کردن. من روی این آیه تو ترجمه قرآنم و خیلی از آیات مشکل قرآن دقت فراوونی کردم که بعد چاپ شدن این ترجمه محققین صاحب نظران نوشتن که این ترجمه از بهترین ترجمه های عصر حاضره. آیه اینه که پروردگار می‌فرماید یمحق الله الربا، من ربا رو نابود کردم، یعنی دیگه نباید. البته این نابودی تشریعیه نه تکوینی. اگه نابودی تکوینی بود اصلا هیچ کسی قدرت ربا دادن نداشت. این نابودی تشریعیه، یعنی من این کارو حرام کردم، آلوده است، پلید، انجام ندادم. این معنی یمحق الله الربا و یرب الصدقات. اخرا اعلام کرد تا قیامت، تا قیامت، که اگر ربا دادن رو ترک نکنید و بازم پولتون رو بذارید در ربا دادن، که حالا به قول معروف خون مردم رو تو شیشه کنین و سر بکشین یا خون مردم رو بمکین، قرار ربا میذارین، اصل پول سر جاشه، یعنی 100 میلیون تومان سر جاشه، کم نمیشه. این بدبخت باید ما 10 میلیون تومان ربا بده، طول میکشه، بعد دیگه نمیتونه بده، ورشکست میشه، رباخور میره وثیقه قرض گیرنده رو که حالا زمینه، خونه است، فرشه، همه رو میخوره و ربا دهنده به خاک سیاه میشینه. اینجور حالا پروردگار اعلام کرد و اعلام تفعلی، اگر ربا دادن رو ترک نکنید، فعزنو به حرب من الله و رسوله. اونایی که آیه رو اشتباه معنی کردن اینجوری معنی کردن، اگر ربا رو ترک نمی کنید، خوب اعلان جنگ به خدا و پیغمبر بدید. حالا این آدم 80 کیلوی کثیف رباخور کی هست که به خدا اعلام جنگ بده؟ اصلا کی هست؟ در حالی که ترجمهش برعکسه، یعنی اگر ربا رو ترک نکنید، خدا و پیغمبر به شما اعلان جنگ میده، یعنی شما در برابر قدرت خدا و پیغمبر پوچ و هیچ و بربادید. خب این قانون تا زمان موسی نبود، یعنی اسلام حرمت ربا نداشت چون ربایی وجود نداشت، ولی وقتی یهودی ها اختراع کردن قانون حرمت اومد. زمان پیغمبر اسلام، یعنی اسلام 124 هزار پیغمبر، یعنی اسلام خدا، نیازمند به قوانین بیشتری شد که در طول 23 سال هم قرآن قوانین بیش از پیش از خودش رو آورد و هم پیغمبر با فرمایشات خودشون قانون دادن به مردم تا روز قدیر که امیرالمؤمنین معرفی شد، آیه اومد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام. حالا سؤال ابوذر، وقتی پیغمبر فرمود لا یدخل الجنت الا من کان مسلما، جز آدم سالم پاک تسلیم به خدا وارد بهشت نمیشه. حالا یه تعبیر زیبایی هم امام باقر دارن در اصول کافیه در جلد اول، خیلی تعبیر زیباییه، فرمایند لا یدخل الجنت الا طیب، جز پاک وارد بهشت. یعنی با بار گناهان کبیره و اصرار بر صغیره، اگر صاحبش بیاد قیامت، اینو تو بهش را نمیدن، پاک میره بهش. کسی که در دنیا با توبه گناهان کبیره و صغیرهشو شستشو داده، پاک کرده، حالا که ملک الموت میاد روحش رو بگیره، آدمیه که تو پروندهش بار گناه نیست و این اهل بهشته، چون پاک شده. لا یدخل الجنت الا طیب. تعبیر پیغمبر اینه لا یدخل الجنت الا من کان مسلما، آدم سالم، یعنی کسی که قلبش از عقاید خرافی سالمه، اخلاقش از
پاکه، عملش از اعمال ابلیسیان پاکه، این اهل بهشته. ما باید خیلی برادران مواظب قاطی شدن اعمالمون باشیم. اعمال گاهی با یه چیزایی قاطی میشه، بنای عمل رو ویران میکنه. وجود مبارک امام باقر میفرماید که از اخلاق ناپاک بپرهیزید. حسد، کبر، حرص، بخل زیرا علت میاره. فإن سوء الخلق، بدیهای اخلاق که همین رذایله که شمردم بعضیشو، سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل الاصل. امام باقر می فرماید سرکه رو بریز تو اصل همش بزن. این سرکه وقتی با اصل ترکیب شد، این دیگه قابل خوردنه یا قابل فروشه. 10 کیلو اصلی که با 2 لیتر سرکه به هم زدن، ببر سر بازار بگو چند، میگن مفتم، نمیخریم، بریزش تو جوب. حضرت میفرماید عمل صالحتون رو آلوده به رذایل اخلاقی نکنید. رذایل اخلاقی سرکه معنوی عملتون رو ضایع میکنه، فاسد میکنه، تباه میکنه. ابوذر برگشت به پیغمبر گفت این سلامتی که شما میگی، یا به تعبیر خودتون اسلامی که شما میگین، اگه آدم نداشته باشه وارد بهشت نمیشه چیه؟ پیغمبر اکرم شرح دادن، 5-6 قسمت فرمودن که خیلی فوق العاده است. متن این روایت با آیات قرآن هماهنگه، با آیات قرآن. حالا من اگه برسم که نخواهم رسید، دونه دونه شو حتی هماهنگیاشو با قرآن مجیدم براتون بیان میکنم. فرمود الاسلام اوریانون، دین به خودی خود اوریانه. یه حقایقی باید با این اسلام تلفیق بشه تا مسلمونش بتونه قیامت بره بهشت و نجات پیدا بکنه. حالا من متن رو دوباره بخونم تا آخر. 2 خطه و 1000 کتاب. الاسلام و اوریانون، لباس و تقوا. لباس این دین تقواست. اگه تقوا نداشته باشین، این اسلام لخت و خدا نمیخره. این اسلام خدا به وسیله شما باید لباسی به نام تقوا بهش پوشونده بشه. و زینته، خوشگلی این اسلام الحیا حالت شرم داشتنه که در خلوت اگه گناهی پیش اومد از وجود مقدس بیننده ای چون خدا خجالت بکشی مرتکب نشد، جلوی مردم دریدگی نداشته باشی، حیا جلوی گناه در خلوتو میگیره باید داشته باشی و جلوی دریدگی در برابر مردم رو میگیره که علنی بیای تو مردم عربده بکشی، فحش بدی، عرق بخوری، قمار بکنی، ظلم بکنی. حیا از اسلامه. حیا خیلی عجیبه که اینقدر حیا با ارزشه که رسول خدا میفرماید من لا حیا الله لا دین الله، اونی که حیا نداره دین نداره. حیا یعنی یه حالت شرم، یه حالت وقار باطنی، یه حالت ادب درونی که من خدا رو نسبت به خودم در پنهان و در آشکار بپام. زینته الحیا، خوشگلی این اسلام حیاست. یعنی اگه مسلمون حیا نداشته باشه دینش بیریخته، بد شکله، بد قواره است، بد قیافه، دین کج و کوله است، دین سالم نیست. و ملاکه الورع، پایه اسلام، ریشه اسلام احتیاط در همه امور. ورع که حالا اهل لغت معنی میکنن به پارسایی، پاک دامنی، یعنی یه معنیش احتیاط یعنی پرهیز داشتن در کسب، در کار، در رفاقت، در معاشرت با زن و بچه، با مردم، با طرح دادن، بیگدار به آب نزدن. این ورق که بیگدار به آب نزن، احتیاط کن، یعنی خود فکر کن، عاقبت کار رو ببین، اندیشه کن، پایان کار رو ببین. بیگدار با آب بزنی هم به خودت ضرر زدی، هم به مردم. جوانی تازه 24-5 سالته، همین جوری به فکر افتادی کشتی کشتی بار از خارج وارد بکنی، خب با چه سرمایه، با چه اعتباری سر هم بستن و وارد تجارت شدن؟ عاقبت نزدیکش زندانه، عاقبت نزدیکش 100 تا طلبکاره، عاقبت نزدیکش به خاک نشستن زن و بچه خودت و زن و بچه 100 تا دیگه آدمه. این بیگدار به آب زدن. من یه رفیق داشتم تو همین بازار، تو خیابون ناصر خسرو، خیلی آدم خوبی بود و اهل حساب مال بود، هر سال خمس و سهمشو می برد می داد، اهل نماز جماعت بود، خیلی آدم خوبی بود. یه روز با من خیلی رفت و آمد داشت، مسافرت داشت، مشهد داشت، اصفهان داشت، خیلی به من محبت داشت. خودشم میگو هر جا میخوای منبر بری ده شب پنج شب منم با خودت ببر، من مغازه کاری ندارم. یه رو اومد به من گفت رئیس بانگ دهنه بازار منو خواسته، گفته که من یه اعتبار مثلا 2 میلیاردی میخوام بهت بدم، چون پرونده 40 ساله تو در بانک خیلی پاکه، اسنادشو بنویسم بیا امضا کن. گفتم ننویس، من امضا نمی کنم. من 2 میلیارد اعتبار نمیخوام. چرا؟ گفت بهش، گفتم من یه خونه دارم، توش دارم زندگی میکنم، یه زن دارم، 4 تام بچه، یه مغازه دارم تو این ناصر خسرو. از اولی که وارد کاسبی شدم سرمایه‌مو نگاه کردم، اولین سرمایه‌م جناب رئیس مثلا 8 میلیون تومان بود، 8 میلیون تومان 40 سال پیش. از این 8 میلیون تومان 6 میلیون خرید میکردم، 2 میلیونشو نگر میداشتم. 4 سال دیگه شده بود 20 میلیون، 18 میلیون خرید میکردم، 2 میلیونشو نگر میداشتم. برای چی؟ برای چی؟ برای این که خریدایی که کردم، مثلا این خریدا 1 میلیون بدهی داشت، حالا فروش نمی کردم، چکای مردم می رسید، از اون 2 میلیونه که نگر داشته بودم پول مردم همون روز می دادم. الان این 2 میلیارد می خواهی به من بدی که من چی کار کنم؟ من 40 سال خوش زندگی کردم، بی بدهکاری زندگی کردم، میخوام روز مردنم هم سبک برم. 2-3 روز مونده به مردنش من بالا سرش بودم، خیلی هم گریه کرد. من بهش گفتم تو نباید گریه کنی، چون من یقین دارم تو اهل نجاتی، از دنیا رفت، یه قرونم به کسی بدهکار نبود. اینو میگن احتیاط، یعنی آدم بخواد معنی ورع رو از قول پیغمبر با کمک لغت بفهمه، اینه که آقا بیگدار به آب نزن در هیچ کاری، هیچ کاری. خب میدونید از بعضی ماها، از بعضی مدها تو محرم و سفر خیلی منبر دعوت میکنن، مثلا صبح 3 تا، بعد از ظهر 2 تا، شب 3 تا. آقا بیگدار با آب نزن، بیشین. پولی که مردم برای این جلسات هزینه میکنن، عمری که مردم هزینه میکنن، متاعی که مردم هزینه میکنن، همه رو بسنج، یه جوری وعده بده که نیم ساعت قبل از جلسه مردم تو جلسه باشی، منبرتم بی درد و سر بری بدون هیجان، منبر بعدیرم با این منبر 1 ساعت وقت بذار راحت بتونی تو این خیابونای شلوغ تهران بری، هی بانی بعدی 10 دفعه نیاد تو خیابون، هی کله بکشه، آشیخ، مده، آخون، پینا چرا به وعدشون عمل نمی کنن؟ خراب شد جلسه من. خب این پولی که میگیری خود و خدا شرعی نیستش که، این آزاری که به مردم میدی شرعی نیکه، این هیجانی که به بانیا میدی شرعی نی. خب شب 2 تا منبر قول بده، بینش هم 1 ساعت فاصله بذار، بعد از اون 1 دونه قول بده. بعضی ها رو من میبینم 10 تا منبر قول میدم، خب به هیچ کدوم نمیرسه. بعدم 10 تا منبر چی میخوای بگی برو مردم؟ مگه اینکه بشینی بالا منبر حرف بسازی؟ مگه این که آخرش به دریوری گفتن و به خواب نعریف کردن و به روزنامه خوندن برسیم که دیگه نشد اسلام، نشد تبلیغ دین. هیچ کجا بیگدار نباید آدم به آب بزنه، هیچ کجا. و ملاکه الورع و کماله، اون تمامیت اسلام و جامعیتش به دینداریه. کماله دین و ثمره العمل، میوه اسلام عمل کردن به واجباته. اونی که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، خمس نمیده، حج نمیره، میگه من مسلمونم، راست میگم، مسلمون شناسنامه‌ایه، نه مسلمان قرآنی. آخر روایت هم فرمود ولی کل شیء اساسون، برای هر چیزی پایه و بنیانیست. و اساس الاسلام و بنیان اسلام، حبنا اهل البیت، عشق به ما اهل بیت. خدایا به حقیقت قرآنت، به حقیقت خودت، به حقیقت پیغمبرت، به حقیقت اهل بیت، به ما و به نسل ما تا قیامت توفیق دینداری واقعی مورد رضایت خودت عنایت بفرما. خیلی عشق داشت ابی عبدالله مردم هدایت بشن، خیلی. هیچی دیگه نمونده بود. آخرین سربازی که شهید شد بچه 6 ماهش بود، کسی دیگه نمونده بود. با یه دنیا وقار، آرامش، روی اسب اومد میدان روبروی لشگر، اسب و کرد منبر، اسب و وایسون و شروع کرد با مردم درباره مسائل الهی، گناهان، اخلاق صحبت کردن. از دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیرد به خود آسمان و زمین. شیخ مفید نزدیک به عصر ائمه طاهرین، در این کتاب ارشادش میگه ابی عبدالله دوش حرف میزد بلکه مردم هدایت بشن، با تیر پیشانیشو هدف گرفت. خوب معلومه تیر وقتی به پیشانی میاد استخونو میشکنه، رگها رو پاره میکنه. به صورتی خون فوران زد که ابی عبدالله دید با دست جلو خونو نمیتونه بگیره. پیراهن عربیشو تا کرد و اوورد بالا، گذاشت رو پیشانی که سینه مبارکه روبروی دشمن قرار با تیر 3 شعبه قلبشو هدف گرفتن. تیر انقدر تیز بود که گوشه قلب و شکاف و پشت سر تیر اومد بیرون. البته روزین از 2-3 بار این تیر رو تکون داد، در رو دید نمیشه، خم شد. از پشت سر با چه زحمتی تیر رو کشید بیرون، دید دیگه طاقت ادامه سواری نداره. نزدیک بود از اسب بیفته ذوالجناح، به سرعت اومد میان گودال، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب، فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کرد. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، افتاد روی زمین. خیلی رو زمین بودنش طول نکشید که یه مرتبه دید سینش سنگین شد، چشم مبارکش رو باز گردید، شمر با اون هیکل سنگین روی سینه نشسته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیر.